مبحث نبوت، تقسیم معجزه از دیدگاه قرآن کریم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله نحمده و نستعینه و نتوکل و نؤمن به و نتوکل علیه و نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و ان محمدا عبده و رسوله. صلوات الله علیه و آله و لعن الله اعداءهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین. بحث پیرامون معجزه، چند جلسه ای صحبت کردیم و در این مجلس میخوایم پیرامون معجزه از دیدگاه قرآن کریم و تقسیم بندی اون صحبت بکنیم. پس از اینکه دریافتیم که معنای لغوی و اصطلاحی معجزه چی هست، حالا باید به این مطلب توجه بکنیم که معجزه از دیدگاه خدای تعالی به چند دسته تقسیم میشه. در جواب این سوال عرض میکنیم که معجزه از دیدگاه خداوند متعال به سه دسته تقسیم میشه. یادمون باشه که ما در جلسات گذشته پیرامون سحر و شعبده بازی و جادو و رمل و استرلاب و تفاوت اینها با معجزه و همچنین پیرامون کرامت و کرامتها و ریاضت‌های مرتازین و اینها هم تا حدودی صحبت کردیم، تفاوت‌های اینا رو با معجزه گفتیم و همچنین پیرامون خرق عادت هم و خوارق عادات هم صحبت کردیم و گفتیم که هیچ کدوم از اینها رو بهش اصطلاحاً معجزه نمیگن. بعضیا رو که حتی از نظر لغت هم بهش معجزه نمیگن، از نظر اصطلاحی هم به هیچ کدوم از اونها معجزه نمیگوین. حتی این مطلب رو هم دوستان دقت داشته باشن که مواردی که قبل از ظهور پیغمبر خاتم صلی الله علیه و سلم اتفاق افتاده است رو، که مثلا آب دریاچه ساوه خوش شده، 14 کنگره از ایوان پادشاه ایرانی در واقع لرزیده و بر زمین ریخته حسب روایتی، آتشکده فارس بعد از سالها مثلا خاموش شده، یه همچین اتفاقاتی که افتاده، اینها رو هم اصطلاحاً بهش معجزه نمیگوین. اینها رو هم اصطلاحاً بهش واژه‌ای به نام ارهاس، یعنی با های دو چشم، همزه، های دو چشم و صاد، ارهاس، که بهش ارهاس میگن. و واژه های دیگر رو هم که مورد بررسی قرار دادیم گفتیم معجزه یک عملیه که یک پیغمبر یا یک امام فقط میتوانه انجام بده و وقتی هم که انجام میدهد توأم با ادعای نبوت یا امامت هستش. یعنی در پی اون این کار رو وقتی انجام میده حتما قرین به ادعای نبوت، اگر نبی باشه، اگر برای امامت خودش باشه، برای ادعای امامت. یعنی یا بگه من نبی و پیغمبرم، اینم معجزه، یعنی کارت شناساییمه، یا بگه من امام هستم، این معجزه و کارت شناسایی من هست. غیر از این اگر باشه که ادعایی نکنه، یه کسی بیاد یه کاری انجام بده، ادعایی هم نداشته باشه، ما هم کاری با او نداریم، او هم کاری با ما نداره، ممکنه که از اولیای خدای تعالی باشه، به دستش کرامتی انجام شده، خیلی نزد خداوند بزرگوار بوده، یعنی خداوند متعال او رو بزرگوار کرده به خاطر کارهای خوبی که داشته در نزد مردم و ولی خودش در نظر گرفته، ولی امام و پیغمبر نیست، به دستش کارهای خارق العاده انجام میشه. این فرد نه ادعای پیغمبری داره نه ادعای امامت داره، یک ولی خداست، عرض به خدمت کاری به دستش انجام شده، خوب شده، مشکلی نداره. اینا هم بهش میگن اصطلاحا کرامت کارهایی که انجام میشه از این طریق کرامات میگن به دست این بزرگواران انجام میشه. به اونا هم حتی معجزه نمیگن. و در این باب توضیح دادیم تقریبا، حالا اگر نگیم مفصل، نیمه تفصیلی صحبت کردیم. خود معجزه یک بحث تخصصی است که میطلبه چند جلسه پیرامون اون صحبت بشه، ولی چون ما بحثمون بحث عقاید اجمالی یعنی مختصر هست، کفایت میکنه همین چند جلسه ای که پیرامون معجزه صحبت کردیم و اینم جلسه آخرمون هست که پیرامون این قضیه صحبت میکنیم. پس بعد از دانستن این قضیه که حتی خارق عادت رو تعریف کردیم، کرامت رو تعریف کردیم و گفتیم که هر کسی در واقع مرتاض هندیه کاری که انجام میده بهش چی میگن و اون ولی خدا کاری که انجام میده بهش چی میگن که بهش میگن کرامت، و شعبده بازه کاری که انجام میده بهش چی میگن، ساحره بهش کاری که انجام میده بهش چی میگن، اینا رو همه رو گفتیم. معجزه فقط شد مختص امام و پیغمبر. حالا اینو میخوام عرض میکنیم که خود قرآن کریم معجزه رو به چند دسته تقسیم میکنه. در واقع در جواب بگیم که معجزه رو قرآن کریم به سه دسته تقسیم میکنه. سه دسته معجزه میدونه، از این سه دسته هم خارج نیست. تو قرآن کریم بر همین مبنا بیان فرموده و تبیین کرده کار پیغمبران رو و در واقع معجزه رو که به چه صورت معجزه محقق شد. این سه دسته معجزه عبارتند از: دسته اول به این صورت هست که فعل الهی، فعل یعنی کار، فعل الهی یعنی کاری که خدای تعالی انجام میده و بدون درخواست پیامبرش هم هست، یعنی بدون اینکه پیغمبرش درخواستی از خدای تعالی بکنه، خود خدای تعالی یک عملی رو خارق عادت انجام میده، برخلاف مسیر طبیعی خودش انجام میده، به عنوان معجزه، یک آیت، یک بینت، یک بینه ای، یک آیتی در واقع میاد و پروردگار قصد و غرضی از این کار داره، حکمتی داره، میخواد یک مطلب حقی روشن بشه برای عده‌ای، بدون اینکه حتی پیغمبری که در اون زمان هست از خداوند متعال خواسته باشه که این کار رو انجام بده. مثل مثلا اینکه خدای تعالی خطاب به حضرت موسی علیه السلام میفرماید که تو عصاتو بیانداز و عصا اژدها میشه، بدون اینکه حضرت موسی از خدای تعالی درخواست کرده باشه که پروردگار رو من اینا یک معجزه از من خواستن، من عصایم رو میاندازم، تو عصای من را اژدها کن، درخواست کرده باشه. نه، این چنین نیست، درخواستی نکرده، دعایی نکرده که دعاش مستجاب بشه به عنوان این درخواست، نه، خود خدای تعالی شخصا به قول ما گفتنی وارد میدون شده و فرموده به حضرت موسی علیه السلام، این که حالا میگیم وارد میدون شده، عوامانه داریم عرض میکنیم، خودش شخصا این کار رو انجام داده، فرموده که آقا عصات رو بیانداز، عصاش اون حضرت انداخته و این تبدیل به یک مار بزرگ شده که ما تو افسانه ها و اینا بهش میگیم اژدها، مار خیلی بزرگ و ما ایرانی ها بهش میگیم اژدها. آیهش رو ببینید در سوره مبارکه طه آیه 19 هم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قال القها یا موسی، ای موسی اون چوب دستی خودت رو بیانداز، فالقاها فاذا هی حیه تسعى. حضرت موسی علیه السلام پس آن عصا را، یعنی آن چوب دستی را بر زمین افکند، فاذا هی حیه تسعى، ناگاه اون بزرگوار دیدش که این چوب دستی به یک مار بزرگ و پر جنب و جوشی تبدیل شده. سپس خطاب رسید به اون حضرت که قال خذها، فرمود خدای تعالی که خذها، ای موسی بگیر اون چوب دستی تو دوباره، یعنی همین مار بزرگ رو، کمر این مار رو بگیر، خود این مار رو بگیر، دست به این مار بزن، تبدیل میشه به همون چوب دستی، چوب دستی رو دوباره بگیر. ولا تخف و نترس سنعیدها سیرتها الاولى. وقتی تو دست بزنی به این مار بزرگ که بخوای دوباره بگیریش، درسته که الان چوب دستی دیگه نیست، عصا نیست، تبدیل شده به مار بزرگ، ما بلا فاصله سیرت حل اولا سنعیدها، یعنی این که برش میگردونیم، سیرت حل اولا به اون صورت و سیرت اولی، به اون نقش، به اون جریان اولش، یعنی این که همون چوب دستی که بوده به همون صورت. وقتی تو دست بزنی به اراده ما به اون مار، مار بزرگ، ما برش میگردونیم به همون چوب دستی، میاد راحت تو دستتون. اینو بهش میگن معجزه. وزمم یدک الى جناحک تخرج بیضاء من غیر سوء آیه اخرى. حتی این قسمت دوم هم که خدای تعالی به حضرت موسی علیه السلام میفرماید که دستت را به گریبانت قرار بده، حالا یا اینجوری بکن گریبانتو به این صورت، یا بعضیا فهمودن که زیر بغلت، یعنی گریبانتو اینجوری قرار بده به این صورت، حالا من دستم زیر کتم قرار میدم، ولی حضرت که کت که نداشته، که یک لباس عربی داشته، دستشو قرار میده اینجا به گریبانش، به این صورت قرار میده. یا بعضی ها گفتن به این صورت به گریبانت قرار بده، اینجوری توی گریبانت بکش بیرون دستتو. وزمم یدک الى جناحک تخرج بیضا. وقتی تو دستت اینجا به گریبانت قرار بدی بکشی بیرون، چه اتفاقی میفته؟ وقتی دستتو بیرون بیاوری، در حالی که دستت نورانی هست و یک نور عجیبی از این دست و از این حالتی که تو دستتو خارج میکنی ساطع میشه، این نور هم یک، البته نور معمولی نبوده، یک نور خیلی عجیب بوده، ولی مشخص کننده بوده. این هم فرمود خداوند متعال معجزه دوم توه، یعنی معجزه دیگری است. آیتن اخرى، آیت میدونید که به معنی معجزه در قرآن کریم آمده، بینه به معنی معجزه آمده، آیت نشانه، معجزه نشانه پیغمبری دیگه، نشانه امامت دیگه، یعنی یه نشانه دیگه بر اینه که تو پیغمبری، تو از جانب خدای تعالی هستی. آیتن اخرى، اخرى یعنی دیگری. نشانه اول چی بود؟ بزرگ شد، مار بزرگ شدن چوب دستی، تبدیل شدن چوب دستی به مار بزرگ. نشانه دیگه و از ممیدک الى جناحک تخرج بیضاء من غیر سوء آیتن اخرى، که وقتی دستتو بکشی بیرون نور عجیب و خیره کننده ای میاد بیرون، که این هم یک نشانه دیگری بر این هست که تو واقعا پیامبر و از جانب خدای تعالی هست. این معجزه ایست که خدای تعالی خودش به حضرت موسی میفرماید تو این کارا رو بکنی این معجزه انجام میشه، بدون این که خداوند تبارک و تعالی بدون این که حضرت موسی علیه السلام از خداوند تبارک و تعالی درخواست کرده باشه که ما خدایا یک آیتی به من بده، یک بیانیه‌ای به من بده که اینا منو قبول کنن، اصلا این درخواستو نکرده. اینو بهش میگن قسمت اول و تقسیم اول معجزه از دیدگاه قرآن، یعنی فعل الهی اما بدون درخواست پیامبر. یه معجزه دیگه هم، معجزات متعددی از این گونه هست، از این دست هست. یکی دیگه‌ش هم چیه؟ یکی دیگه‌ش هم خود قرآن کریم هست. قرآن کریم هم از همین دسته، از قسم اوله. خود وجود قرآن کریم یک معجزه است. معجزه ای است که پیغمبر خاتم از خداوند متعال درخواست نکرده که تو این معجزه رو به من بده، بلکه خود خدای تعالی بر قلب نورانی پیامبر اکرم این آیات رو جاری کرده، نازل فرموده این آیات رو و فرموده که تو وظیفه تبیین اینا رو از جانب ما بر عهده داری، این آیات رو نازل که تو اینها رو بر بندگان ما بخوان. این قرآن رو نازل کرده، این قرآن به عنوان یه معجزه پیغمبر از خدای تعالی نخواسته که خدای قرآن به من بده، که خود خدای تعالی نازل کرده قرآن کریم. قرآن کریم هم یه معجزه است از قسم اول، یعنی فعل الهی بدون درخواست پیامبر. یک صلواتی بفرستید. دومین قسمت از دیدگاه قرآن کریم فعل الهی هست، باز هم یعنی کار خدای تعالی اما اینجا با درخواست پیامبر هست. پیامبر درخواست کرده از خدای تعالی که خدایا به دست من فلان معجزه رو مقرر فرما، قرار بده به دست من، من فلان معجزه رو داشته باشم که این مردم حرف من رو قبول بکنن، کارت شناسایی من تایید بشه، اینها منو پیغمبر تو بدونن. خب یا ائمم همینطور من امام تو بدونن. مثالش مثل چی؟ ببینید در اینجا هم ما از میان آیات متعددی که در قرآن کریم هست آیه 73 از سوره مبارکه اعراف رو برای شما میخوانیم. خوب دقت بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و الی ثمود اخاهم صالحا. قومی بودن، اسم این قوم ثمود بود، به نام این که الان مثلا شما میگین که آقا اصفهانی ها، شیرازی ها، تهرانی ها، اردبیلی ها، تبریزی ها، اینا هر کدوم قومی هن، اسم شهرشون رو خودشون میگن، اینا اردبیلی هستن، اینا تبریزی هن، اینا تهرانی هن. قدیم هم تقریبا به همین صورت بود، یعنی یه قوم و گروهی بودن یه اسم روشون بود، میگفتن قوم ثمود. قوم ثمود یه قومی بودن، بنده خدا بودن. خداوند برای اینکه اینها رو مثل همه ما که هدایت فرموده اینها رو هم هدایت کنه، میفهمد و الی ثمود اخاهم صالحا، به سوی این قوم برادر خودشون رو، برادرشون رو، یعنی اینکه نه اینکه حضرت برادری با اینا داشت، برادری که از طریق مادر هست، نه، یعنی برادر دینیشون و همشهریشون رو به قول معروف، به سوی اینها فرستاد. به نام کی؟ صالحا، به نام حضرت صالح علیه السلام. که کی بود حضرت صالح؟ یک پیامبر. خب پیامبر اومد به سوی اینا، چی گفت؟ قال، گفت یا قوم، آی تهرونیا، آی شیرازیا، اسمونیا، حالا اون موقع اینا قوم ثمود بودن، آی ثمودی ها، من از جانب خدای تعالی اومدم و به شما پیغامی دارم. اعبدالله، فقط خدای تعالی رو بپرستید. ما لکم من اله غیره، چرا که معبودی جز پروردگار متعال برای شما نیست. فقط معبود حقیقی ذات مقدس پروردگار هست. اینا همه بت میپرستن. حضرت صالح اومد بهشون یه همچین پیغامی رو از جانب خدای تعالی داد. خب اینا ازش کارت شناسایی میخواستن که تو واقعا پیغمبری، از جانب خدا آمدی، کارتت کو، کارت شناساییت کو، به ما نشون بده، یک معجزه به ما نشون بده. چه معجزه ای؟ این معجزه رو مردم از حضرت صالح خواستن حسب روایتی، و حضرت صالح هم از خدای تعالی خواست، عرضه داشت بار پروردگار، این مردم از من خواستن یه همچین معجزه ای من براشون بیارم. حالا عرض میکنیم چه معجزه ای بود. تو با این درخواست من موافقت کن و این معجزه رو برای اینها، چون خدای تعالی باید معجزه رو در واقع به دست پیغمبرش جاری کنه و یا خودش انجام بده دیگه، پیغمبر درخواست کرده، حضرت صالح پیغمبرش، خداوند متعال اجابت میکنه، حالا باید معجزه رو خود خدای تعالی بیاره. اینجا به درخواست پیغمبر. قسم دوم، معجزه چی بود؟ حضرت صالح عرضه داشت که پروردگارم، اینها از من خواستن که من یک شتری رو از دل کوه، کوه سنگی که جمادات هست، از جمادات هست، یک جماد به تمام معنی هست، من از دل این کوه سنگی برای اینها شتر در بیارم، یه حیوان زنده دارای شعور حیوانی فلان. تازه اون شتر صالح خیلی چیزای دیگر هم میفهمید، چون از جانب خدای تعالی اومده و با این شترهای دیگه هم فرق میکرد. تازه یه همچین چیزی رو از دل کوه در بیارم، اینو از من خواسته. قد جاءتکم بینتم من ربکم. وقتی که این کار رو کرد، یعنی دعا کرد، خدای تعالی دعاش رو مستجاب کرد، با درخواستش موافقت کرد پروردگار، از دل کوه، یک وقت کوه یک زلزله توش اومد شکافته شد، از دل این کوه دیدن که یه شتر آروم آروم داره از کوه میاد پایین به سمت اینا، اومد به سمت این مردم، مردم بهت زده نگاه میکردن که این دل این کوه سنگی چجور شکافته شد، شطور آمد بیرون. لذا حضرت صالح بهشون فرمود قد جاءت کم بینتم من رب بکن. ببینید اینجا کلمه بینه معنای چیه اینجا به کار رفته؟ معجزه هست. قد جاءت کم بینتم، جاءت کم یعنی چی؟ یعنی اینکه آی مردم من قطعاً از جانب پروردگار شما آوردم برای شما، جاعت کن آوردم برای شما بیینه ای رو، من رب بکن بیینه یعنی چی؟ یعنی معجزه ای رو. کوی معجزه هازهی ناقت الله لکن، این شطوری که من براتون، ناقه یعنی شطوری که خدای تعالی برای شما فرستاده، شما خواستید از من، منم از خدای تعالی خواستم با این درخواست اجابت کرد. این شطور از جانب خدای تعالی برای شما می باشد. هازهی ناقت الله، شطوریست از جانب خدای تعالی لکم برای شما. بسم الله بیاید ایمان بیارید. بعدش کار نداریم که اینا ایمان آوردن نیاوردن، کار نداریم. حضرت این کار انجام داد. این قسمت دوم، یعنی فعل الهی، خب اما چی؟ با درخواست پیامبر. پیامبر درخواست میکنه از خدای تعالی، یه همچین جریانی محقق میشه. متعدد هست تو قرآن کریم. مثلا ببینید حضرت زکریا سلام الله علیه در سوره مبارکه مریم سلام الله علیها، اونجا شما بخونید حضرت زکریا در پیری، کسی دیگه امید اصلا نداره که این فرد بتوانه بچه دار بشه، مثلا نوشتن شاید 80-90 سال، شاید حالا من تردید از بنده هست، خیلی سن بالا بوده. اونجا خداوند متعال به حضرت زکریا فرزندی عطا میکنه به نام حضرت یحیی علیه السلام در پیری، البته به همسر ایشون عطا میکنه دیگه، در واقع همسر از زکریا در سن پیری و خود از زکریا در سن پیری بودن، فرزنددار میشه. خب این حضرت زکریا از خدای تعالی درخواست میکنه که من میخوام فرزند داشته باشم، خداوندم با درخواستش موافقت میکنه، واقعا معجزه صورت میگیره، تو اون سن پیری اینها باردار میشن و بچه سالم به دنیا میاد. عرض به خدمتتون که یه بچه سالم به تمام معنا به نام یحیی، حضرت یحیی علیه السلام، که او هم یکی از پیامبران الهی بود. اینجا فعل الهی هست با درخواست پیامبر. قسمت سوم که قرآن کریم بیان میکنه، فعل خود پیامبر هست. اون دو قسمت قبلی فعل الهی بود، یکیش فعل الهی که بدون درخواست پیغمبر بود، دوم فعل الهی با درخواست پیغمبر، سومی فعل خود پیغمبر. یعنی اینکه خود پیغمبر میاد این کار رو انجام میده، دیگه از خدای تعالی نمیخواد، درخواست نمیکنه، خودش شخصا انجام میده. اینجا خدای تعالی معجزه نمی کنه، خود پیغمبر هست که معجزه می کنه. اما یک مطلب هست، با اجازه پروردگار، با اجازه که پروردگارش بهش داده، با اذن الهی، با اجازه پروردگار. این هم قسم سوم هم در قرآن کریم ببینید متعدد هست. یک نمونهش رو عرض می کنیم، آیه مبارکه 110 سوره مائده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اذ تخلق من الطین كهيئة الطير بإذنی. خدای تعالی خطاب به حضرت عیسی علیه السلام، یکی از پیامبران اولوالعزم ما، که معنی اولوالعزم رو بعداً خواهیم گفت یعنی چی، به پیغمبرش حضرت عیسی علیه السلام می‌فرماید و هنگامی که تو ای عیسی از گل مانند مجسمه پرنده، البته یک مجسمه پرنده یه، تو از گل خلق کردی، آفریدی یا می آفرینی. اما چی؟ اما به اذنی، با اجازه من این کار رو انجام میدی، بدون اجازه من شدنی نیست، تو هم هیچگاه بدون اجازه من دست به کاری البته نمیزنی. و از تخلق من الطین که هیئت الطیر، به اذنی، با اجازه من. خب وقتی مجسمه رو درست کردی چیکار میکنی؟ فتن فخ و فیها، بعد به اذن من درون میدمی. حالا این دمیدن به چه صورت هست اونم بحث خودشو داره، ممکنه مثلا یه یا الله بگه فرزن یه فوتی به این بکنه، فرض میکنیم، یا ممکنه بگه من اراده میکنم که به این مجسمه تزریق حیات بشه، حیات بهش دمیده بشه، حیات دمیده بشه به این مجسمه، یه همچین اراده‌ای بکنه، اینم میشه فتنفخو، مشکلی نداره. فتنفخو فیها، میدمی تزریق حیات میکنی در اون مجسمه پرنده، اما چی؟ فتکون و طیرن، وقتی که این کارو کردی اون میشه واقعا یه پرنده زنده میشه. و یه معجزه است دیگه، این معجزه بزرگی، یه پرنده زنده میشه. کی میتونه این کار انجام بده؟ اما به اذن خودت داری این کار انجام میدی. ببین تخلق و تو میآفرینی، تنفخ و تو میدمی، اما همه اینا یکی، یه به اذنی در انتهاش داره، به اذنی، اینجام تیرن به اذنی، با اجازه من این کار انجام میدی. و تبرع الاکمه والابرس به اذنی، ای عیسی تو کسی هستی که به اذن من یه دست به صورت آدم نابینای مادرزاد میکشونی بدون اینکه زمان ببره، چون تو معجزه عرض کردیم که زمان ما نداریم تو معجزه، به خلاف بعضی که تصور میکنن، حالا توضیح هم انشالله برسیم بدیم، تصور بعضی هست که این یه چیزی بوده که زمان زیادی داشته، خداوند اومده زمانشو گرفته. ما دیگه از این چرت تر حرف نداریم دیگه، واقعا نداریم. حالا برسیم عرض میکنیم که چرا حرف چرتی هست واقعا. اصلا معجزه زمان داشته باشه که بهش معجزه نمیگن که. معجزه اگه زمان براش کسی قائل باشه معجزه نی، معجزه بدون زمان. یه نفر کور و نابینای مادرزاده، خب این نشسته اونجا میگه آقا من عیسی مسیح هستم علیه السلام و تو رو شفا میدم، تو رو بینات میکنم. آن واحد چیکار میکنه؟ یه دست میکشه به صورتش، یا همینجوری بهش میگه آقا بینا شو، هر کدوم فرق نمیکنه. این طرف بینا میشه، چشماش باز میشه، نابینای مادرزاد هست، خداوند بهش چشم میده. ببینید دقت داشته باشید، یک صلوات محبت بکنید تا ادامه بحث عرض کنید. ای عیسی و تبرعو، تبرعو فعل مضارع مخاطب، مذکر مخاطبه، تبرعو تو ای عیسی الاکمه والابرس به اذنی، میای کور مادرزاد رو شفا میدی، بیناش میکنی به اذن من، به اجازه من. و همچنین آدم جزامی رو که میدونی جزامی ها خداوند انشالله به همشون شفای عاجل عنایت بده، از مریضی هایی هست که ابتدای کار باشه این مقدار قابل معالجه هست، اگر ابتدا هم بهش نرسن این تا پایان عمر انسان باهاش درگیر هست، مخصوصا در اون زمان که حضرت عیسی علیه السلام بود. حالا همین چهار تا قرص و داروی هم که بخورم مثلا این گسترش پیدا نکنه این جزامی، یا این مراحلش مثلا تسریش رو یه خود محدود بکنند اینا، ولی هنوز هم کسی نتونست اینو خوبش بکنه واقعا، مگه با دارو، حالا داروهای دیگه ساخته میشه که با دارو خوبش بکنه، اما بدون دارو، بدون آلات و ابزار یه نفر جزامی هست. این جزامی اینجا نشسته، حضرت عیسی مسیح علیه السلام میآید، به اجازه پروردگار متعال یه دستی رو سر این آدم جزامی میکشین، تمام این جزامش از بین میره، از جزامی بودن خارج میشه، شفا پیدا میکنه بدون دارو و درمان. اگه حضرت عیسی علیه السلام میمد دارو و درمان به کار میبرد، میگفت من معجزه میکنم، دوستان خوب توجه بکنن، من معجزه میکنم، معجزم اینجوریه که 5 روز طول میکشه، فلان دارو رو میدم ایشون میخوره، بعد 5 روز به معجزه الهی ایشون خوب میشه. اینو دیگه بهش معجزه چی نمیگن، بهش میگن درمان، درمان توسط یک طبیب بسیار حاذق و ماهر، مثل حضرت عیسی علیه السلام مثلا طبیب حاذق و ماهر مثلا داریم کار انجام میدیم، اون موقع بهش دیگه میگن طبیب، عیسی طبیب، نمیگن نفس عیسایی که اینو بتونه مرده رو زنده کنه، بتونه کور رو آنن شفا بده، بتونه جزامی رو بدونه دارو درمان بتونه خوبش کنه. خب الانم جزامی اگه بیاد میبرن یه جا میخوابونن 6 ماه داروهای خوبی بهش میدن، کنترل میکنن بیماریشو، یا حالا ممکنه اصلا کل بیماری اگه ابتدایی باشه از بین میبرن جزامش رو. همینطور هم هست تقریبا تا حدودی این داروهاش پیشرفت کرده. این ما نمیگیم آقا نمیتونن جزامی رو کسی خوب کنه، بعضیا اشتباه چرا میکنن، میتونن جزامی رو خوبش بکنن، تا یه حدودی کنترلش هم میکنن. محصر اینه که یه کسی بدون آلات و ابزار فلبداهه ابتداءن وارد کار بشه بدون اینکه زمانی رو بگیره، نگه من یک ساعت وقت میخوام آقایون اتاق رو ترک کنن یک ساعت به من وقت بدن من اینو خوبش میکنم، دیگه به این معجزه چی نمیگن، به این میگن درمان کردن. فرق است بین درمان کردن و معجزه کردن. معجزه اونه که آقا شما جزامی هستی بعده خوب شو، اینو خوب شو تموم شو و این کار این تمام میشه دیگه، چیزیش نمونه که از جزام چیزی در وجود این نمونه. این بدون اینو بهش میگن بدون زمان بهش میگن معجزه. میفرماید که و تبر الاکمه و الابرس به اذنی، تو کور مادرزاد رو در جا بدون زمان شفا میدی و جزامی رو هم بدون زمان شفا میدی به اذن من این کار رو میکنی. جالب اینجاست آخرین مرحلش و اذ و ای عیسی هنگامی که تو تخرج الموتا به اذنی، میرفتی بالا سر قبر ما میستدی، روی قبرم پوشیده بود، سنگ قبرم گذاشته بودن یا بعضا نذاشته بودن، تازه مرده درون قبر بود، یا قبر گذاشته بودن چندین وقت از این مرگ این هم گذاشته بود. ببینید بدن اصلا آقا منفجر شده تو قبر، چون بدن حالت انفجاری میگیره تو قبر دیگه، بعد یه مدتی متعفن که میشه باد میکنه و به قول ما یه حالت انفجاری میتره که مغز میتره که فلان از هم متلاشی میشه در واقع. بعد آرام آرام این تلاشیش رو کرمهای زمین میان میخورن یه مقدار آب بدن درون خاک میرونه تا این کم کم تبدیل میشه به خاک، استخوناش میونه اونم به مرور زمان پوسیده میشه و تبدیل میشه به خاک. خب این بدن اومده در درون خاک، سنگ قبرم مثلا روش گذاشتن، حضرت عیسی اومده بالا سر این قبر ایستاده. خب چیکار میکنه؟ و از تخرج الموتا، آقایون آیه رو دقت بکنن، خانوم ها دقت بکنن، دوستانی که به نحوی صدای ما رو دارن دقت بکنن، میفهمد و هنگامی که تو مرده ها رو از قبر میاریشون بیرون زنده، و از تخرج الموتا، این کار کی میتونه انجام بده؟ اون کسانی که میگن بله این کار رو در مرور زمان در آینده هم کسانی بیان که علم پیشرفت بکنه که این ذرات خاک و علم تبدیل بکنه به مثلا آدم زنده بلند شن. خب اگه این مطلبی که ما میگیم با کدام عقل و علم این مطلب جور در میاد؟ چیزی که نابود شده از بین رفته تبدیل به خاک شده. و از تخرج الموتا به اذنی، تو مرده‌ای که تو قبر رفته و سال‌ها هم از مرگش گذشته، ماه هم گذشته، یا مرده‌ای که همه الان رو زمین هستی که حیاتش ازش گرفته شده به هر نحوی به دلیل بیماری یا هر دلیل دیگری، تو میای این رو به اجازه من پروردگار از درون قبر درش میاری، از مرگ تبدیلش میکنی به یک فرد زنده، از مرده تبدیلش میکنی به یک فرد زنده. اما چی؟ اما به اذن من. یعنی در قسمت سوم میفرماید که چی؟ اینجا فعل خود پیامبر هست اما با اذن الهی این انجام شده، یعنی با اجازه الهی. خود پیغمبر داره این کار انجام میده اما با اجازه الهی. پیغمبر خاتم از این معجزات بسیار زیاد داشت، پیامبران دیگه از این معجزات داشتن. یک نمونه شما در قرآن کریم آوردیم و براتون ذکر کردیم. مثلا ببینید حضرت سلیمان علیه السلام باد رو خداوند در اختیارش قرار داد. خود حضرت اراده میکرد که با این باد هر جا که میخواد بوزه، هر جا که نمیخواد نوزه. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، آیه 36 سوره مبارکه صاد. خدای تعالی میفهمد براش برای حضرت سلیمان باد رو رامش کردیم که هر جا که او میخواد به آرامی روان بشه، این باد اونجا بره، تحت اختیار او باشه، با باد هر کاری میخواد صورت بده. یا چیزهای دیگه‌ای که در اختیار حضرت سلیمان بوده که شما داستانش مفصل میتونید بخونید. حالا ما می‌خوایم بگیم، عرض کردیم از اینها متعدد هست در قرآن کریم. این قسم سوم معجزات هست. که خداوند متعال در اختیار پیغمبرش این قدرت رو گذاشته که به اجازه پروردگار از این قدرت در مواقعی پیغمبرش به شخصه ازش تکار بکنه، استفاده بکنه، بدون اینکه خدای تعالی بخواد خودش بکنه یا بدون اینکه از خدای تعالی بخواد انجام بده، خود پیغمبر انجام میده در جا. خود پیغمبر اشاره میکنه به ماه، به دو نیم میشه اول سوره مبارکه قمر، اقتربت الساعه و انشق القمر، انشقاق قمر صورت میگیره، انشقاق ماه صورت میگیره. اینها مواردی است که قرآن کریم بیان فرموده. در مورد ائمه هم شما کتاب شریف منتهی الآمال و کتاب دیگری در این زمینه تاریخ شیعه هست بخونید. امامان هم دقیقا مثل پیغمبران معجزاتشون به همین سه دسته بوده، یعنی یه وقت خدای تعالی براشون معجزه میکرده، یه وقت خود اینها بزرگواران درخواست میکردن، یه وقت اینکه خودشون به شخصه انجام میدادن. مثلا ببینید جریان اسماعیل هرقلی، یک فرد بیماری است که روی رگ اکحلش، که یک رگ مهمی هست در ران انسان، که اگر که این رگ بخوان که مثلا روش صدمه ای ببینه، بخوان رگو قطع کنن، پا از دست میره، چه بسا انسان هم بمیره. حالا ممکنه جراحی خود پیشرفت کرده باشه، رگو بسوزونن، پا رو مثلا شاید نصف و نیمه نگهش بدارن فرضاً. این رگ اکحل در پای انسان رگ مهمیه. خب وظیفه خون رسانی حیاتی رو بر عهده داره این رگ. روی این رگش یک دملی چرکین زده بود برای اسماعیل هرقلی. این اسماعیل هرقلی میره یک توسلی به حضرت ولی از ارواح نافدا پیدا میکنه. این یکی از موارد بسیار کوچیک و جزئی این قضایایی است که در زمان اون حضرات صورت گرفته. بعد از این زمان غیبت صغرا هم، در زمان غیبت کبرا هم، این مطالب که هنوز غیبت کبرا ادامه داره صورت گرفته. ائمه دیگه هم همینطور بودن، فرق نمی‌کرد. حالا ما داریم در مورد امام زمان علیه السلام صحبت می‌کنیم، مورد بسیار تازه‌ترش رو به قول معروف که چند صد سال پیش به وقوع پیوسته. بعد از اونم معجزات زیاد داریم. این که در کتاب‌ها آمده و ذکر شده در جلد 13 بهارالانوار هست، این قضیه اسماعیل هرقلی. اونجا می‌فرماید که وقتی که خدمت اون امام زمان علیه السلام مشرف شد، ببینید معجزه به چه صورتیه، زمان نمیبره که بگیم یه روز زمانی میرسه که ما این زمان رو فشرده بکنیم و بعد بتونیم ازش استفاده بکنیم. نه، حرف رو نده. میگه حضرت بهش فرمود که چته؟ گفت پای من این چیز هستش. حضرت فرمود ببینم پاتو. از روی اسب حضرت خم شدن، اسماعیل هرقلی ایستاده بود، حضرت دستشون رو به این ران اسماعیل هرقلی رو قسمت زخم گذاشتن، یه فشار دادن با دستشون، خداحافظی کردن و رفتن. خیلی جالب هست، بگیرید کتاب جلد 13 بهار به نام مهدی موعود هست، ترجمهش مرحوم آقای دوانی ترجمه کرده، ترجمه بسیار جالب و شیوایی است. خدا رحمت کنه آقای دوانی و علامه مجلسی رحمت الله علیه هر دو. اونجا ایشون فرموده که اسماعیل وقتی که خداحافظی کرد، حضرت با او خداحافظی کردن و وداع کردن و رفتن، اسماعیل وقتی که اومد سالها بود این دمل روی این رگش بود، رانش بود، خیلی اذیت، دائما ازش چرکابه و خون جاری میشد. جالبه وقتی اومد دوستانش بهش گفتن که چه اتفاق افتاد، گفت بله من خدمت امام زمان هستم. بسن گفتن اگر او امام زمان باشه باید تو رو شفا داده باشه. اسماعیل یادش نبود، گفت آره همینطوره. گفت بزن پاتو بالا. این پاشو زد بالا، دید رو رانش دوملی نیست. خودش شک کرد. معجزه رو ببینید چه جوریه. از نظر علمی معجزه واقعا ثابت نمیشه. از نظر علمی بگی آقا جون این ثابت شده است. اگه ثابت شده باشه، ببینید من اینا رو موارد دارم براتون ذکر میکنم، جزئیاتش میگم برای اینکه ببینید اصلا نه همخوانی نداره با مسائل علمی. از نظر علمی اثبات نمیشه این قضیه. میگه وقتی که زد پاشو بالا به دوستانش نشون داد، دوستانش دیدن این دمل نیست، قبلا دیده بودن خیلی اذیت میکرد، حالا نیست. گفتن که اینکه دمل نیست. گاه ها من اشتباه زدم پامو بالا، اون پاشو زد بالا، دید اون پاش، یعنی خودش شک کرد که این پاش بوده یا اون پاش بوده. اونجا نوشته در احوالات اسماعیل که خودش شک کرد، تردید پیدا کرد که آیا این پاش بود دمل داشت یا اون پاش بود. یعنی اصلا مثل روز اولی که این دوملی نداشته روی پاش و صاف صاف بوده، هی نگاه میکرد به این پا و هی نگاه میکرد به اون پا که رو کدوم پاش بوده. آخرام خودش شک کرد. بعد فکر کرد خوب که آقا رو این پای من مثلا فرزند سمت راست من بوده، پای سمت راستم بوده که اینجا بوده، و نگاه که هیچ اثری از این دو من نیست، به حالت اول برگشته. و آقا این اگر علمی باشه جراحی هم بکنین جایی بخیه داره، بالاخره یه چیزی جاش میمونه، زمانی میبره، عرض به خدمتتون این که تحت درمانی داره. اینو بهش میگن معجزه، معجزه‌ای که خود امام علیه السلام خودش انجام میده، امام زمان علیه السلام، بدون اینکه از خدای تعالی درخواست کرده باشه، اما به اذن الهی، به اجازه الهی که در اختیارش قرار داده این کار رو انجام میده. خب این سه دسته معجزات هست از دیدگاه قرآن کریم که از این سه دسته معجزه خارج نیست. پس معجزات که به دست پیامبران انجام میشود یا فعل الهی هستند بدون درخواست پیامبر، بازم نمونه دیگه ایش هم شماها میتونید مثال بزنید، مثلا سرد و سلامت شدن آتش بر حضرت ابراهیم علیه السلام، حضرت که درخواست، آیا حضرت ابراهیم از خدای تعالی درخواست که خدای این آتش رو سرد و سلامت کن بر من؟ اصلا نداریم همچین چیزی، که خود خدای تعالی معجزه کرد، فعل الهی بود بدون این که حضرت ابراهیم ازش درخواستی بکن، آتش سرد و سلامت شد، بردن و سلام. دوم فعل الهی هست با درخواست پیغمبر که مثالاشو زدیم. سوم فعل پیغمبر هست با اذن و اجازه الهی. این سه دسته از دیدگاه قرآن کریم معجزه هست، یعنی معجزات به این سه دسته تقسیم میشن و دسته چهارمی هم در واقع نداره. هر معجزه‌ای که صورت گرفته توسط پیامبران یکی از این سه دسته است، یا پیامبر خودش با اجازه الهی انجام داده، یا از خدای تعالی درخواست کرده برای اون کسی که یا کسانی که می‌خواستن این معجزه رو بیاره انجام بده، یا اینکه خود خدای تعالی اراده کرده که اصلا خودش انجام بده بدون که پیغمبرش درخواست بکنه. این تا اینجای قضیه. بریم انشاءالله سراغ چند تا مبحث کوتاه دیگه پیرامون معجزه و بحث معجزه رو به پایان ببریم. صلواتی محبت بفرمایید. چون در بحث معجزه مواردی رو دشمنان و مخالفین ذکر میکنن که ممکنه اینها برای عزیزان یک شبهات و اشکالاتی رو به وجود بیاره، از این نظر من اجازه میخوام از خدمت عزیزان که یک توضیحی رو پیرامون دو مطلب علمی اینجا بیان بکنم که انشالله با توضیح این دو مطلب علمی اون مواردی و شبهاتی که اینها میارن و ذکر میکنن انشالله اون شبهات تا حدود زیادی پاسخش داده بشه. البته نه، وقتی میگیم تا حدود زیادی نه این که مثلا کمش باقی میمونه، نه، چون بحث ما بحث مختصر و اجمالی معجزه و بحث نبوت هست، داریم خیلی اجمالی صحبت میکنیم. اگر کسی خارج از این قضیه هر گونه سوالی پیرامون معجزه داشته باشه، سوالشو مکتوب به ما خواهد فرستاد، ارسال خواهد کرد و ما پاسخ بسیار بسیار متقن و محکمی به اون عزیز خواهیم داد، یا حالا شفاهی یا حضوری یا به صورت کتبی این کار رو انجام بده، مشکلی نداره. یک صلواتی محبت بفرمایید تا این مسئله علمی رو هم من پاسخ بدم که یه مقداریش برخورد میکنه با بحث معجزه و اون شبهات رو انشالله خودتون میتونید از این طریق پاسخ بدید. یک صلواتی بفرستید. یک مسئله علمی هست که در منطق هم بحث شده، در فلسفه هم بحث شده، به نام محالات. چیز محال، چیز محال چی هست؟ محالات به چه چیزهایی گفته میشه؟ عرض کردم اول بحث رو گوش بکنید تا ببینیم که چه نتیجه‌ای میخواییم بگیریم. قبل از این که من باز این بحث رو خدمتون تقدیم بکنم، میخوام این شبهه رو اینجوری مطرح بکنم که در بحث معجزه بعضی ها میگن که آقا اینا در زمان حضرت موسی علیه السلام هم بودن، قوم حضرت موسی اومد خدمت حضرت موسی علیه السلام اونجا عرضه داشت که چندین معجزه رو از اون بزرگوار خواستن. یکی از معجزاتی که از حضرت موسی علیه السلام خواستن در واقع این بود که تو بیا و اگر راست میگی و میخوای ما به تو ایمان بیاوریم، بیا و حضرت حق جلت عظمتو، یعنی خود معبود رو، خود حقیقت حق رو، خود خدای تعالی رو به ما نشون بده. آیه 55 سوره بقره رو دقت بکنید. میخوام عرض بکنم برای چی داریم بحث محال رو مطرح میکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و اذ قلتم، و یاد بیاورید هنگامی را که گفتید. کیا گفتن؟ قوم حضرت موسی. خواهش میکنم خوب دقت کنید و حتما نوت برداری کنید که این بخش بحث بسیار حائز اهمیت. و از قلتم، و هنگامی که، به یاد بیاورید هنگامی را که گفتید، ای موسی، یا موسی، لن نؤمن لک حتی نر الله جهره. اون زمانی که به حضرت موسی علیه السلام گفتید که ما هرگز به تو ایمان نمی آوریم، حتی تا اینکه یه معجزه‌ای برای ما انجام بدی. دقت بکنید، میخوام این تیکه بحثمو ببینیم که چی میخوایم اینجا ثابت بکنیم. چه کاری رو انجام بدی به عنوان معجزه؟ نر الله جهره، خود خدای تعالی رو به ما بنمایانی، به ما نشون بدی. دقت بکنیم، ما بتونیم خود خدای تعالی رو ببینیم. خب اینجا ما گفتیم که آقا پیغمبر میاد، کارت شناساییش معجزه است، میخواد معجزه هم انجام بده. گفتیم مردم یه معجزه ای میخوان، باید اون کاری که مردم خارق عادت هست حالا انجام نگرفته، کار فوق العاده ای، خب پیغمبر باید بتونه اون کارو انجام بده. اما اینجا این سواله، آیا دیدن خدای تعالی هم میتونه یک معجزه باشه؟ میتونه محقق بشه؟ آیا پیغمبر این کار رو میتونه انجام بده؟ این کار شدنی هست اصلا یا نه؟ این کار جز معجزات هست یا نه؟ اینا خواستن از حضرت. البته اینا بهانه جویی میکردن. شما میدونید قوم یهود و قوم اون یهودی که البته زمان حضرت موسی علیه السلام بود که آدم به صورت صهیونیست‌ها هستن، اینا از اول بهانه جویی میکردن. ولی اصلا شما جزء ضرب المثل های خودت داری که آقا میگفتی، میگی که یکی که بهانه جویی میکنه برای عدم یه کاری و عدم همکاری، همچی میکنی؟ چرا ایرادات بنی اسرائیلی میگیری؟ برای اینکه بنی اسرائیل شناخته شدن تو قرآن، از اول ایراد میگفتن. انقدر به حضرت موسی علیه السلام ایراد گرفتن که واقعا به قول عوامونه ما پدر حضرت موسی علیه السلام رو در آوردن. اینا خیلی اذیتش کردن حضرت موسی، آخرام بسیاری از اینها ایمان نیاوردن. خب یه کاری بود که کرد، یه کاری بود که از حضرت خواستن. از قلتم یا موسی لن نؤمن لک، ما هرگز به ایمان نمیاریم تا اینکه چیکار کنی؟ حتی نر الله جهره، خدای تعالی رو به ما بنمایونی، نشونش بدی، ما ببینیم خدا رو. این معجزه رو خواستن. خب اینجا وظیفه پیغمبر چی؟ این بحث علمی داشته باشید، اینجا رو بحث علمی رو ببینیم که بعدم خدای تعالی به اینا چی فرمود. فرمود که هرگز، ای موسی به اینها بگو که هرگز بندگان خدای تعالی رو چی؟ نخواهند دید، و هرگز شما من رو نخواهید دید. این دیگه معجزه نیست، چون من دیدنی نیستم، دیده شدنی نیستم، دیده نمیشم اصلا. حالا این چی بهش میگن این قضیه رو؟ چجوری ما روی این قضیه میتونیم صحبت بکنیم و نتیجه بگیریم که آقا به این معجزه میگن یا نه؟ اینجا یک بحثی داره علمی به نام این که بحث محالات. محال یا محالات، از نظر لغت و اصطلاح، محال عبارت هست از یک کار نشدنی و ممتنع، یعنی یک کار نشدنی و ممنوع که هرگز شدنی نخواهد بود. بر دو قسم هم هست، یعنی یک کار نشدنی اما دو قسم داره. دقت بکنید، قسم اولش بهش میگن محال ذاتی یا محالات ذاتیه، قسم دومش محالات ذاتی رو بهش یه اسم دیگه هم داره البته، یک محال ذاتی یا محال عقلی، دوم بهش میگن محال عادی یا محال عرفی. محال ذاتی چیه؟ خود محال که گفتم یه کار نشدنی و ممتنعه. میفرماین که محال ذاتی آن را گویند که وجود یافتن آن امتناع عقلی داشته باشه. یعنی امتناع عقلی داشته باشه، یعنی این چیزی که ما میخوایم به وجود بیاد اصلا عقل همچین چیزی رو رد میکنه، نه اینکه عقل بهش نرسه ها. اینو خواهش میکنم دقت بکنید، عقل ردش میکنه، اصلا میگه آقا همچین چیزی شدنی نیست، عقلا شدنی نیست، نه اینکه بهش نرسه. یه وقت هست عقل سکوت میکنه، این فرق میکنه، میگه عقل من بهش نمیرسه، این فرق میکنه. یه وقت میگه آقا عقلا همچین چیزی امکان پذیر نیست. حالا مثالاشو میاریم، مثل چی؟ شما آقا دو تا خودکار از این جیب در میاری، دو تا خودکارم از این جیب در میاری، در کنار هم قرار میدی، میشه دو در دو میشه چهار. آیا دو در دو پنج میشه؟ نه، این محال محال ذاتیه، محال عقلیه، عقل قبول نمیکنه، چون دو تا دو رو کنار هم بذاری چهار تا میشه، پنج تا که نمیشه. یه جسمی در آن واحد هم حرارتش به 100 درجه برسه، 100 درجه حرارت آن واحد، در همون آن واحد هم 100 درجه بیاد زیر صفر، این هم عقل قبول نمیکنه، میگه امکان نداره. یا یه زمانی باید 100 درجه بهش حرارت بدیم، در یه زمان دیگه 100 درجه حرارتش بیاریم پایین. به تمام اینها، یا مثل این شما بگو آقا یه خودکار رو عجیب درار، بگو این خودکار در آن واحد هم باشه هم نباشه، عقل اینو قبول نمیکنه. درستم میگه، میگه همچین چیزی امکان نداره، نمیشه دیگه، نمیگه عقلم بهش نمیرسه. اینو بهش میگن محال عقلی یا محال ذاتی. محال عادی و عرفی چیه؟ محال عادی عبارت از این که به کاری گویند که انجام شدن آن امتناع عقلی ندارد. یعنی عقل سکوت میکنه، میگه من نمیدونم، ممکنه بشه ممکنه نشه، امتناع عقلی نداره، ولی عادتاً عرفاً در یک مسیر طبیعی این محال و شدنی نیست. در یک مسیر طبیعی و عادی شدنی نیست، نشدنیه در مسیر عادی و طبیعی. یعنی عادتاً محاله، عرفاً محاله، ولی عقل ردش نمیکنه، میگه امکان داره انجام بشه. مثل چی؟ میگه مرده مدفون میتونه زنده بشه؟ میگه آقا پیغمبری اگه خواست میاد مرده مدفون رو زنده میکنه. عقل اینو رد نمیکنه، نمیگه امکان نداره، میگه امکان داره. مثل دو دو تا چهار تا نیست، اونجا واقعا عقل نمیپذیره قضیه رو، ولی اینجا نه، میگه خدای تعالی بخواد زندهش میکنه. مثل اینکه شما یه خاکی رو، یه مش خاک رو از این بردارید، میگه آقا کسی هست بتونه اینو طلا بکنه؟ میگه بله، یه نفر به اراده خدای تعالی طلا میکنه، مانعی نداره از نظر عقلی، مشکلی نداره، امکان عقلی داره. چیزی که هست چیه این وسط؟ اراده خدای تعالی رو میخواد. اگر اراده خدای تعالی باشه این محال عادی انجام شدنی هست، اگه اراده خدای تعالی باشه. اما یه وقت شما میگی که آقا بله ما خود خدای تعالی رو میخوایم پیغمبر معجزه کنه به ما نشون بده، اینجا به شما یک جمله گفته میشه، میگه خدای تعالی قادر علل اطلاق، قدرتش نامحدوده، اما قدرت خدای تعالی بر محال ذاتی یا همون محال عقلی تعلق نمیگیره. دقت بکنید، چرا قدرت پروردگار بر محال ذاتی یا عقلی تعلق نمیگیره؟ خوب گوش بکنید، به خاطر اینکه یه وقتی از شما میگی آقا جون ضعف در فاعل نسبت به فعل، یه وقتی هم ضعف در مفعوله. شما میگی آقا من رفتم مدرسه ای درس خوندم، درس میخونم، معلمش نمیتونه به من ریاضیات و حالی بکنه، میان بررسی میکنم اینا، شما درست میگی، ضعف در فاعله، یعنی معلم، در متکلم که معلم هست هست، ضعف در مفعول که گیرنده هست شما هستی نیست. شما میگی من استعدادشو دارم. یه وقت بالعکس، میگی آقا میرم بررسی میکنم میرم نه معلم خوب درس میده، تو مخد نمیکشی. یه وقت هست شما میری یک پروفسوری رو میاری به نام اینشتین در فیزیک، دیگه بالاتر از اون دیگه ما نداشتیم در این سالهای گذشته، میاری میگی آقا جون این آقای اینشتین هست خیلی وارد در فیزیک. آقای اینشتین شما میتونی به این سنگی که ما آوردیم، سنگ مرمرم هست، شما درس فیزیک بدهی؟ اینشتین میگه من نمیتونم. شما نمیگی اینشتین اینجا قدرتش درس فیزیکش ضعیفه، میگی سنگه که مفعول هست قدرت گیرندگی چی؟ نداره. ضعف در فاعل نیست، در مفعول هست که این سنگ باشه. اینجا را اصطلاحا بهش میگی محال ذاتی هست، یعنی فراگیری درس توسط سنگ از آقای اینشتین محال ذاتی یا محال عقلیه. چرا؟ برای اینکه ضعف در مفعول، شدنی نیست این کار از نظر عقل که این سنگه بخواد از اینشتین درس فیزیک یاد بگیره. اینجا ضعف در سنگه هست نه در اینشتین. اینجا ضعف در بشر هست که مخلوق و محدوده، چون مخلوق هست نمیتواند خالق رو ببینه. اگر میدید دیگه مخلوق و محدود نبود که، برای اینکه خالق صفاتی داره که ما در درس توحید بهش اشاره کردیم به اون صفات، اصلا دیدنی نیست. اینجا ضعف در خالق نیست که نتونه خودشو به مخلوق نشون بده، ضعف در مخلوقه که نمیتوانه چی؟ خالق رو ببینه. اینو بهش میگن محال ذاتی یا محال عقلی. معجزه از قسم محال عادی یا عرفی است. معجزه بر مثلا از قسم محال ذاتیه یا عقلی نیست، از قسم محال عرفی یا عادی هستش. یعنی این که میگن که آقا جون امکان داره این کار صورت بگیره؟ بله، معجزه از این قسم هستش، نه از قسم محال ذاتی یا عقلی. اونجا دیگه معجزه جایگاهی نداره. این رو باید دقت داشته باشی. حالا مواردی از این دست عرض کردم، اگر پیش بیاد ما پاسخ به اون سوالها رو انشالله کتبی یا حضوری یا شفاهی خواهیم داد. این بحث معجزه بود و تکمله‌ای که در پایان خدمتتون عرض کردیم. انشالله امیدوارم خوب روش فکر بکنید. انشالله در بحث‌های بعدی اگر مسئله پیرامون این قضیه بود ما پاسخگو باشیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.